طی چند سال گذشته بهارک رشد نسبی داشته و در سیمای این شهرستان زیبا تغییرات وارد آمده. بازسازی و نوسازی در این شهرستان ادامه دارد. جاده های این شهرستان در حال اسفالت شدن است و ساختمان های دولتی و رهایشی در حال ساخت و ساز و قد کشیدن. بندهای کوچک برق آبی به همکاری مردم زیر ساخت قرار گرفته است. بند برق بهارک در سال 1365 هجری خورشیدی توسط دولت وقت احداث شده و مشترکین برق در آن زمان 400 خانواده بوده است. اما حالا بیش از 1400 خانواده از این برق استفاده می کنند و یک بند برق دیگر نیز به ظرفیت 150 کیلووات تازه ساخته شده است که مشکل شماری از مردم بهارک را مرفوع ساخته است.
در این برق که فعلی ما داریم در ایجاد، این به شکل نوبتی برای همشهریان محترم ما که در ایجاد داریم مشترکین محترم ما توزیع میکنیم یا به شکل دشا و بعد برشان برق میرسه.
در روستاهای بهارستان بندهای کوچک برق با استفاده از آبهای جوری تحت برنامه همبستگی ملی ساخته شده است که تا حد مشکلات مردم را مرفوع ساخته.
آب خروشانی که ما داریم از این آب استفاده کنند، ما میتونیم که نصف افغانستان برقش فراهم بسازیم. از این آبی که ما در ایجا داریم و آب میره به دریای پنج گد میشه و قابل استفاده نیست.
بهارک که زمان گذرگاه کاروان ابریشم بود، امروز هم اهمیت ویژه بازرگانی دارد. بیشتر شهرستان‌های بدخشان را با مرکز فیض‌آباد و دیگر شهرستان‌ها وصل می‌کند.
اکمالاتی که از چین مواد یا چیزی که از چین به افغانستان میاد، بسیار از راه‌های دور و درازی به افغانستان میره، بسیار به یک مصرف گزاف میرسه. از این طریق اگر راه ما باز شود، بسیار به مصرف کم در ظرف شاید 4 روز از چین از سینکیانگ اگر بارگیری شود، شاید در مرکز بدخشان یا ولسوالی بارک مواد برسه. وقتی ترانسپورتی از این در 4 روز میرسه، این معلوم دار گپ است که بسیار مصرفی از این ترانسپورت از این کم میشه. ما مردم سند شمال میتونیم از این استفاده درست بکنیم.
دره بهارک مانند بسیاری از دره های دیگر ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان پر از درختان و مزرعه های سرسبز است که اطراف آن را کوه های خاکی احاطه کرده و هر گوشه آن می تواند سوژه نابی برای تماشاگران باشد و برای مسافران. سفر به بهارک هم این لذت وافر را دارد. از فیض‌آباد مرکز بدخشان که حرکت کنی، راه شرق را در پیش میگیری و کوههای بلند دو طرف جاده را نگاهبانی میکنند که اگر در همواری ها کوه تمام شود، جایش را زمین های سرسبز و باغ ها میگیرد. رودخانه یا دریای کوکچه هم در چپ و راست سرک در جست و خیز است و خلاصه لحظه لحظه سفر را چکر میسازد. در بهارک بهار میگردی.
بیا بینگر بهارستان بارک، شکوه باغ و بستان بهارک.
از چشم قلم آب به دامان غزل ریخت، گلواجه شعر از سر ایوان غزل ریخت. در باغ هنر از سر هر پنجه شاعر از قالب
بهارک را سرزمین شعر و ادب می شود گفت. همایش های ادبی هر از چند ماه با شور و شوق در این شهرستان برگزار می شود. بیشتر جوانان گونه های امروزی شعر را می پسندند. در بهارک می شود نوای اصیل موسیقی پامیری را دریافت. سازهای موجود و مروج امروز این شهرستان رباب پامیری، دف، نی، دنبوره، غیچک، تال یا تاسک و زیربغلی می باشد. موسیقی را مردم بهارک دوست دارند و بیشتر جوانان شوکین شهرستان با آلههای موسیقی سنتی آواز می خوانند.
شوخی مسی، شوخی مسی،
دوستان ارجمند، این بود برنامه امروز ما. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. انفجار ماین در ولایت کنر در شرق افغانستان 1 کشته و 7 زخمی بر جای گذاشت. افغانستان در ماهای گذشته شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و قندوز بوده که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته. وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهند که برخلاف ادعای دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت نتوانسته امنیت لازم را در کابل و دیگر شهرهای این کشور برقرار کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مولوی عبدالحق حقانی فرمانده امنیتی طالبان در ولایت کنر گفت این انفجار صبح امروز در بازار شهر اسعدآباد مرکز ولایت کنر یک اراده موتر نظامیان طالبان را هدف قرار داد که بر اثر آن یک نیروی طالبان کشته شد و 6 نفر دیگر از جمله 3 نیروی طالبان و 3 فرد ملکی زخمی شدند. حقانی افزود 3 نفر در ارتباط با این انفجار توقیف شدند. مسئولیت این انفجار را تاکنون فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است. آمادگی ها برای زیارت اربعین حسینی، عنوان گزارش همکارم قریشی است که دعوت میکنم شنونده باشید.
در اربعین حسینی در کربلای معلا جمع کثیر از دوستداران اهل بیت از افغانستان نیز شرکت می نمایند. سفارت جمهوری اسلامی ایران و کنسولگری های آن کشور در افغانستان سهولت های را برای این زائران در خصوص سفر و صدور ویزا، بیداشت، اسکان و حمل و نقل و سایر خدمات به همکاری ستاد اربعین در نظر گرفته است. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کابل در این راستا می گوید
ستاد مرکزی اربعین در کشور ما از ماها جلوتر با برگزاری جلسات مکرر با رؤسای کمیته های تخصصی که کمیته های 17 گانه هستش، در ارتباط با ارائه تسهیلات هرچه بیشتر برای زواری که در راهپیمایی عظیم حسینی انشالله شرکت میکنند برگزار میشه و به ما اطلاع رسانی میشه در این ارتباط. در ارتباط با بحث زوار کشور افغانستان، پاکستان و آذربایجان تسهیلاتی برگزار شده در مرزهای ورودی که تعداد گیت ها پلیس گذرنامه برای اینکه کارشون سریعا انجام بشه این تمهیدات دیده شده. بحث امنیت کاروان ها در طول مسیری که میخوان تا مرزها بروند این تمهیدات دیده شده. بحث اسکانشون بس حمل و نقل، امنیت، بهداشت، خوراک، که اینها مستلزم این هستش که اتحادیه‌های زیارتی و سیاحتی و همینطور رؤسای کاروان‌هایی که هر ساله مبادرت به اعزام محبین اهل بیت از کشور افغانستان و همینطور سایر کشورها دارن، هماهنگی های لازم رو از لحاظ تعداد کاروان، تعداد افراد با مراجع زیربط داخل کشوری هماهنگی رو داشته باشن که انشالله در امنیت و سلامت کامل هرچه بهتر بشه تسهیلات به زوار عزیز داده بشه. ما دستورالعملی داریم برای صدور ویزای دوبار ورود اربعین برای کسانی که تونستن ویزای عراق رو، حالا چه از طریق سفارت عراق در تهران یا از طریق سرکنسولیتی عراق در مشهد تونسته باشن اینها رو گرفته باشن، ما این ویزای دوبار ورود زیارتی اربعین رو با هزینه 60 یورو ما میتونیم براشون صادر بکنیم. در ملاقاتی که با مسئولین وزارت امور خارجه داشتیم چندین محور ما مطرح کردیم، بحث تأمین امنیت کاروانهای زیارتی که از کابل به سمت مرز اسلام قلعه حرکت میکنن، بحث تامین امنیت برای ما بسیار مهم هستش که این کاروان ها به سلامت انشالله به اون مرز برسن، همینطور از سایر ولایات به سمت مرز اسلام قلعه.
همچنان جمهوری اسلامی ایران برای زائران که موفق به کسب ویزای عراق شدن دوبار ویزای ورود اربعین را صادر می نماید و این زائران می توانند مدت 20 روز در ایران اقامت داشته باشند و در خصوص تأمین امنیت زائران از کابل و سایر شهرها تا مرز نیز اقدامات در نظر گرفته شده است.
متناسب سازی گیت های ورودی مرزی هستش که سمت ایران این تمهیدات لازم دیده شده که جلوگیری بشه از تجمع زائرین در مرزها، به سرعت و سهولت کارشون انجام بشه. به همین خاطر از سمت افغانستان همین درخواست رو ما داشتیم که همسان بشه با گیت های مرزی که سمت ایران هست. مسئله دیگر که ما درخواست داشتیم که البته توسط رؤسای اتحادیه ها مطرح شده، بحث ارسال گذرنامه های اتباع کشور افغانستان و محبین اهل بیت هست که برای شرکت در این راهپیمایی عظیم اربعین حسینی قرار انشالله تا قبل از اربعین خودشون رو به کربلای معلا برسونن، تمهیداتی داده بشه که بتونن این پاسپورت ها رو ببرن، حالا چه به صورت مانیفست گروهی ویزا بگیرن چه به صورت انفرادی. ما بر اساس ویزایی که کشور عراق براشون چه به صورت انفرادی چه به صورت مانیفست گروهی صادر بشه، ما براشون میتونیم ویزای اربعین دوبار ورود، حد اکثر اقامت هم 20 روز در ایران هستش، با هزینه 60 یورو میتونیم صادر بکنیم و این صدور ویزای ما هم تا تقریبا 24 روم شهریور ماه که به ماه کشور افغانستان سنبوله میشه، تا 24 روم سنبوله ما میتونیم این روادید رو براشون صادر بکنیم. ضمن این که روز 26 شنبه مصادف هستش با اربعین حسینی، از همه اتحادیه و کاروان ها ما میخواییم که هرچه سریعتر این تمهیدات لازم دیده بشه برای اینکه زودتر مدارک لازم رو برای ما بیارن و انشالله ما ویزا رو صادر بکنیم. من به همین خاطر اخیراً با رؤسای اتحادیه هایی که در ارتباط با بحث اعزام زائر بودن جلساتی داشتیم، اطلاع رسانی کردیم که ما به چه صورت عمل میکنیم. امیدواریم که به موقع مانیفست ها و ویزا ها رو انشالله بگیریم، پاسپورت ها رو بگیریم و انشالله براشون کار صدور و روادید رو انجام بدیم. یکی از شروط ورود به کشور ایران داشتن کارت واکسیناسیون هستش که 2 دوز بعد زده بشه.
آنچه تذکرش لازمی دانسته می شود، در این سفر باید زائران گرامی کارت 2 دوز واکسین کرونا را با خود داشته باشند. پیش بینی می شود که در سال روان در اربعین حسینی بیش از 4.5 میلیون تن از دوزداران خانواده عصمت و طهارت شرکت نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل.
بله، گزارشی بود از آمادگی ها برای زیارت اربعین حسینی برای اتباع افغانستان. وزرای امور خارجه ایران و عمان در مورد روند مذاکرات ویانا رایزنی کردند. دوره جدید مذاکرات با محوریت رفع تحریم های آمریکا ضد ایران که از 4 اوت در شهر ویانا آغاز شده بود، 8 اوت پایان یافت. در این دوره از مذاکرات چند پیشنهاد از سوی اندیک مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات ویانا مطرح شد. قریب به اتفاق، کشورهای مشارکت کننده در گفتگوهای ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران خواهان جمع‌بندی سریع‌تر مذاکرات هستند، اما دستیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاسی آمریکا در خصوص چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی است. با گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز یکشنبه با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در مورد مسائل دو جانبه منطقوی و آخرین روند مذاکرات برای رفع تحریم ها تلفنی گفتگو کرد. این در حالی است که وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه هفته گذشته نیز با وزیر خارجه قطر و دبیرکل سازمان ملل در مورد آخرین روند مذاکرات برای لغو تحریم ها به صورت تلفنی رایزنی و گفتگو کرده بود. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان بخیر.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
با نام و یاد خدای مهربان و هستی بخش، سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان ارجمند. با تقدیم برنامه دیگر از مجموع برنامه های رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که زندگیتان بر مدار سلامتی و صحتمندی باشد. با این آرزو از شما عزیزان دعوت میکنیم که امروز هم تا پایان با ما همراه باشید. امروز قصد داریم با شما عزیزان در مورد موضوع خودستایی و غرور صحبت کنیم. ما وقتی و کسانی که خودشیفتگی زیاد دارند نگاه میکنیم، میبینیم که چگونه از کار آنها متنفر میشویم. متاسفانه اطراف ما زیاد هستند کسانی که خود را نسبت به دیگران برتر میدانند و تکبر زیادی نشان میدند و این باعث آزار و اذیت اطرافیان میشود. خودستایی و خود را برگزیده و ممتاز دانستن مورد نکوهش قرآن است. قرآن در مقام مذمت اشخاصی که خود را می ستایند چنین می فرماید: آیا ندیدی کسانی را که خودستایی می کنند؟ این خودستایی ها بی ارزش است، بلکه خدا هر کس را بخواهد ستایش می کند و کمترین ستمی بانها نخواهد شد. یعنی خودستایی نکنی، زیرا خدا بهتر می داند که افراد پرهیزگار چه کسانی هستند. همینطور در قرآن آمده است: از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقع که به صورت جنین‌هایی در شکم مادرانتان بودید، پس خودستایی نکنید، او پرهیزکاران را بهتر می‌شناسد. حجت الاسلام قرائتی.
از خودتون تعریف نکنید، از خودتون تعریف نکنید. تعریف کردن از خود درست نیست، خدا باید تعریف کنه. آیشو بشنوید.
الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
ندیدی کسانی رو که خودشونو بی عیب میشمارن، فکر من آدم خوبی هن؟ چنین نیست. بل الله يزكي، بلکه خداوند هر کسی رو بخواد پاک میکنه و به اینها به اندازه این نخ هسته خرمان ظلم نمیشه، ذره به اینها ظلم نمیشه. شما از خودتون تعریف نکنید. پاک کردن از عیب ها کار خداست. خداوند به عهدی هیچ ظلم نمیکنه. اگر زمینه یعنی آبروی شما رو بردن، باید از خودت دفاع کنی. اگر شما رو ضعیف میدونن، نالایق میدونن، باید اونجا کمالاتی که داری بگی، جایی که مورد تهمت است، جایی که شما رو لایق نمیدونن، جایی که نالایقه ها میان مسئولیت ها رو میگیرن، شما باید اعلام کنی که من لیاقت از اونها بیشترم. حالا چه گوش بدن چه گوش ندن، ولی شما باید خودتو مطرح کن. اما اگر این زمینه ها نیست، به طور طبیعی بهتر این است که، یعنی لازم است که انسان از خودش تعریف نکنه. علم تر الی الذین یزکون انفسهم، خودستایی و انسان اینکه خودشو بی عیب بدونه، این کار بدیه. یهودی ها خیلی خصلت داشتن، نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم، احباؤه، ما محبوب خدا هستیم، لن یدخل الجنه الا من کان یهودا او نصارا، بهش مخصوص ماست، لن تمسن النار الا ایام معدوده، اصلا آتش جهنم به ما نمیرسه جز حال چند روزی. یهودی ها هنوز هم خودشون بهتر میدونن. این خصلت استکبار و مستکبرینه که فکر میکنن باید آقای دنیا باشن و همه دنیا کار بکنن به خاطر اونها. این خصلت ها هست که بعضی ها فکر میکنن آقان، فکر میکنن خانن، فکر میکنن هم مردم نوکرن، فکر میکنن باید برده باشن. تو خونه ها هستن مردایی که فکر میکنن خانمشون کنیزه. چنون امر و نهی میکنه، میگه به تو نگفتم باید این کار رو بکنی؟ چه خبره؟ خودتون رو برتر ندونید، خودتون رو برتر ندونید، منش های اشرافی و خانه رو کنار بذارید. خودستایی ممنوع. بل الله یزکی من یشا، خدا هر کسی بخواد تزکیه میکنه و بیعیب میکنه. ما که پر از عیب هستیم، میگه ما اصلا نمیتونیم خودمون تزکیه کنیم. وقتی که فکر کنیم خوبیم بدیم، امام حسین در دعای عرفه میگه الهی من کان محاسنه مساوی، ما خوبیامون بدیه. بسیاری از کارهایی که ما میکنیم فکر میکنیم عبادته، همون عبادتمون ضد عبادته.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از رادیو دری. امروز با شما خوبان از خودستایی سخن میگوییم. لطفاً در ادامه هم با ما همراه باشید. حضرت علی علیه السلام درباره خودستایی فرمودند: خودستایی آدمی قبیح و زشت است. یکی از آثار خود بزرگبینی خودستایی است. افرادی که دچار این بیماری هستند در هر فرصتی تلاش می کنند کمالات خود را بر رخ دیگران بکشند. اگر دانشجو هستند سعی می کنند در هر مکانی خود را به عنوان دانشجو و روشنفکر و دانا معرفی کنند. در برخی موارد خودستایی به صورت بیماری واگیردار خود را نشان می دهد و این بلای عظیم به دیگران هم سرایت می کند. این که گاهی وقتها انسان در ستایش خود دروغ بگوید و چیزهایی را بیان کند که بدون شک حقیقت ندارد، بسیاری از انسانها بی توجه به مقام و منزلتی که در نزد پروردگار دارند و نیز غافل از وسوسه شیطان، همواره تمام افعال و اعمال خود را صحیح و درست می انگارند. غرور و خودستایی این عده موجب گمراهی آنان شده و هرگز خود را مورد عتاب و خطاب قرار نمی دهند و بدین خاطر نمی توانند نواقص و معایب خیش را ترمیم و جبران کنند، چرا که خود را مبرا از خطا و گناه می دانند و اگر اعتراف اندکی هم به اشتباه خود کنند آن را کوچک شمرده و خود را بی نیاز از محاسبه نفس و مبارزه با این آفت بزرگ اخلاقی می دانند. هر انسانی باید بداند که اگر صاحب صفت خودستایی باشد قطعاً خدا را از یاد می برد و نعمتهایی که خدا به او داده را از هوش و تلاش خود می داند، ولی این افراد از محروم شدگان درگاه خداوند هستند. خودستایی یک ویژگی ناشایست است که اگر بر افان توجهی نشود در آینده به فرد آسیب‌های جدی می زند و تبدیل به خودشیفتگی یا نارسیسم که یک اختلال روانی است می شود. اگر کسی به عظمت خداوند و ضعف خود توجه کند دیگر جایی برای خودستایی نمی بیند. خداوند در قرآن کریم در سوره فاطر آیه 15 می فرماید: ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید، تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. به علاوه خداوند خوبی ها و بدی ها، علم و جهل، خدمات و خیانت های ما را می داند و از نیات ما آگاه است. اگر ما به علم خود میبالیم باید بدانیم تمام معلومات ما در برابر مجهولات ما قطره بیش نیست و به قول قرآن کریم و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است. توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي. Thank you.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید امام علی رحمان بر ضرورت ادامه رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان. گسترش همکاری‌های تجاری محور دیدار مقامات قرقیزستان و تاجیکستان. و سعودی یک پله ایران در رتبه‌بندی فدراسیون جهانی والیبال پس از پیروزی مقابل ارجنتینا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای آتمزاده در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. رئیس جمهور تاجیکستان در تماس تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت ادامه رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم رنجیده افغانستان تاکید کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خطاب به آنتونیو گوتیرس تأکید کرد که جامعه جهانی باید با کمک‌های بشردوستانه خود به مردم رنجیده افغانستان ادامه دهد و آنها را در شرایط سخت کنونی تنها نگذارد. رئیس جمهوری تاجیکستان آمادگی خود را برای مشارکت در این روند با ارائه امکانات نقلیاتی این کشور برای رساندن چنین کمک‌ها اعلام کرد. امام علی رحمان همچنین بر آمادگی تاجیکستان برای ادامه تقویت همکاری با سازمان ملل و مؤسسه های ساختاری آن برای پیشبرد دستور کار جهانی به ویژه در زمینه آب و اقلیم، مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر نشانه های جرایم سازمان یافته فرامرزی تاکید نمود. رئیس جمهور تاجیکستان قبل از این در محل قصر ملت شهر دوشنبه با عبدالله شاهد رئیس اجلاس 76مین مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و بخش وسیع از همکاری های تاجیکستان با سازمان ملل و نیازهای آن را بررسی کرد. سفیر قرقیزستان در تاجیکستان و مسئولان ولایت کوهستان بدخشان این کشور بر گسترش رابطه های دو جانبه تجاری و اقتصادی تاکید کردند. ایلان ایدلبایف سفیر قرقیزستان در تاجیکستان در حاشیه همایش تجارت سرمایه گذاری بین المللی پامیر انویست 2022 در شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان با مرزا نواد علیشیرو رئیس و معاون این مقام ولایتی بدخشان دیدار و درباره رابطه‌های دو جانبه گفتگو کرد. در این دیدار همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه بین منطقه اوش قرقیزستان و منطقه خودمختار کوهستان بدخشان تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خرید لباس مکتبی یا فرم مکتبی دانش آموزان از مشکلات والدین در تاجیکستان است. شماری از والدین میگویند که مکتبها با شرکتها و بنگاه‌های دوزندگی جداگانه قرارداد بستند و لباس مکتبی گران و خرید آن برای خانواده‌های دارای فرزند مشکل است. 70 کارگاه دوزندگی در تاجیکستان لباس‌های مکتبی را می‌دوزد. همچنین امسال حدودی 1,500,000 دست از لباس مکتبی در تاجیکستان باید دوخته شود. نظرهای مختلف شماری از والدین دانش آموزان و همچنین خوش محمد جان محمدوف، مدیر کلی اتحادیه سی ساله نساجی و جلالدین امیروف، مسئول وزارت معارف را بشنوید.
مجبور اون کدام من امده گوداد من خیفت من بزرگ رفتردم پیشتی بازی بردمش چه چیگه دادمش که گفته که چی که اگر که چیگ نیره طلبه را قبول نمیکنیم.
یکی همون دیرکتر مکتب میگه که چیز سپراسکای چی بگیریم بیارین همون چک بگیریم میگه ما همون دوستم که مثلا تو را کده سیم که همون پشکای همون سوله گذاشته شونه پشیده هم بگیرن بعد بود تو شراطه شیدن هم همی خیل نیکو مرده حال بگردونه بگرد که برا چک بیار برا چک بیار مصیبت ما قطعی دیرکتر مکتب چی میشه
همه مجبور کده نمیشه برای همه فرزند ده بگیر نداره شرایط نداره امکانیت نداره برای همین ما مجبور نمیکیم هم شخصا ما هیچ کده مجبور کده نمیتونیم
هم برای مکتبش خوب است هم نفع دست است هم برای دستگیری کردن یعنی خیلی کارخونه وطنی فکر من بسیار یوری قبول میشه ما خیلی ما همین کارخونه استیاد سیزن سال توجه خود شرط ما دارد هر سال بودکه ما از همینجا لباس میخرم دوختش بهت خوب است شخصا از همینجا تا 300 تومان خوب است کرتا گالسکوپ مثلا کاستیم بود
ای نه تو اینمی یک اینمی چورمش یک دمیرم نمی یک گودر میمه هزار سپوپش همش میگه هزار سپوپش چور هزار سپوپ ای کجا چکو کنه باید چخه بخوندن مامو چیو
من از سال 2015 تو این جانب همین کارگاه ما با دختی سر لباس مکتبی مشغول می باشد سال 2017-2018 کارخانه ما 83-87 فویزی لباس های مکتبی که در شهر دوشنبه استحصال کرده می شود در امور شهر دوشنبه بقید گرفته شده است از جنوبی کارخانه ما دخته می شود سال های 2020-2021-2022 باشد کارخانه ما 98 فویزی لباس های مکتبی که در شهر دوشنبه استحصال کرده می شود دخته پیشکش مردم میکردونند سال گذشته کارخانه ما زیاده 245 هزار عدد سر لباس مکتبی دخته پیشک تیار نمودیم و این سال در هفت ماه زیاده از 105 هزار اگر خطا نکنم زیاده از 105 هزار عدد لباس های مکتبی دخته تیار نمودیم دوزه در پایتخت یک چند کارخانه دو زندگی است در یک مرکو وای کده استیان اشتراک کده استیان از نوم خودشان لباس های مکتبی را میبرند اگر وایو استحصال کرده باشد چی با در امورها حسابات نمیسپرند ما هم طرفدار اونیم که هر یک کارخانه که در پایتخت است در دیگر ناحیه های کشور هستند همونو جوی کوری تشکیل کنند هیچ چیزی نباشد 30-40 نفر زنهای خانه‌نشین را به کار دعوت کنند
یعنی خواننده اختیار دارد او میتواند که از کارخانه صنعتی رفته خریداری کند میتواند که از مغازه خریداری کند میتواند که همین لباس را برود در یگان اتلیه نزد خانه‌اش فرمایش دهد یعنی منظور این است که لباس لباسی وطنی باشد لباس اون خصوصیت هایی گفتیم که خصوصیت هایی از پخته بودن و تازه بودن و زیبا و شینم بودن خودش رو داشته باشد یعنی لباسی نباشد که گفتیم که سینتیتیکی باشد از خارج آمده باشد
اعلام تعرفه های نو و بیسابقه برق و گاز در انگلیس که هزینه مشترکان خانگی را در این کشور از اول پاییز تا 80% افزایش می دهد و سرخط خبرها در این کشور تبدیل شده است. با گزارش خبرنگار ما در این زمینه توجه فرمایید.
اعلام تعرفه‌های جدید و بی‌سابقه برق و گاز در انگلیس که هزینه مشترکان را در این کشور از اول پاییز تا 80% افزایش می‌دهد به سرخط خبرها در این کشور مبدل شده.
Millions of households will see a record 80% rise. We'll see a typical household pay over 3,500.
So from October, the energy price cap will increase.
آفتم نهاد ناظر بر شرکت‌های انرژی در انگلیس در تصمیمی که ویرانگر توصیف شده سقف قیمت فروش انرژی را در سال 3549 پوند اعلام کرد که نزدیک 1600 پوند بیشتر از قبل شده است.
زمستان امسال انرژی 15 برابر نسبت به روند عادی گران‌تر می شود. برای ما خیلی سخت بود این خبر رو اعلام کنیم.
این دومین دور افزایش بهای انرژی در انگلیس طی 5 ماه اخیر است که به گفته نهادهای ناظر میلیون ها خانوار دیگر را در تأمین هزینه های زندگی به ناتوانی می کشاند.
توقف استفاده از گاز و برق تنها راه چاره برای مواجه نشدن با قیمت‌های سرسام‌آور انرژیه که امکان نداره. حالا مدام در این فکریم که چطور قبوز رو پرداخت کنیم، چطور غذای خانواده رو تأمین کنیم. دولت هم فقط نظاره‌گره.
شرکت‌های تأمین کننده انرژی میگویند شمار مشترکانی که توان مالی برای پرداخت هزینه‌های انرژی را ندارند 3 برابر پارسال شده است و این مشترکان 1,300,000,000 پوند به شرکت‌های تأمین کننده انرژی بدهکارند.
بسیاری از مردم در تنگنای پرداخت هزینه‌های زندگی قرار گرفتند، اما شرکت‌های نفت و گاز به سودهای کلان بادآورده دست یافتند و دولت حاضر نیست با افزایش مالیات اونها بخشی از هزینه‌های مردم رو جبران کنه.
بهای انرژی که به ویژه با تحریم نفت و گاز روسیه از جانب دولت‌های غربی به طور بی‌سابقه‌ای در این کشورها افزایش یافته، انواع کالاها و خدمات را در انگلیس گران‌تر کرده است.
این شرایط در طول زمستان ادامه خواهد یافت و واضح می‌گویم که شرایط سختی خواهد بود.
علاوه بر بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس، هر دو نامزد جانشینیش هم از بحران انرژی به عنوان مشکل بزرگ در این کشور یاد کردند.
This is the most pressing challenge facing the country.
رسانه ها و نهادهای رصد اجتماعی در انگلیس اعلام کردند هم‌اکنون 1/3 خانوارها در این کشور برای پرداخت قبوز برق و گاز با مشکل مواجهند که با افزایش بهای انرژی شمار این خانوارها به طور بی سابقه ای افزایش خواهد یافت. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. هماکننده ملی ازبکستان در امور سازمان همکاری شانگهای گفت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب نشست سازمان همکاری شانگهای به ازبکستان سفر میکند. نشست شورای رئیسان جمهوری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاریخ 15 و 16 سپتامبر در شهر سمرقند برگزار میشود. رحمت الله نورمبتوف، هماهنگ‌کننده ملی ازبکستان در امور سازمان همکاری شانگهای، روز شنبه در نشست خبری در شهر تاشکند گفت برنامه ریزی می شود که در چارچوب نشست در شهر سمرقند یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران امضا شود که راه را برای عضویت کامل این کشور در سازمان همکاری شانگهای می گشاید. در نشست سازمان که روزهای 8 و 9 ایون سال 2017 در قزاقستان برگزار شد، هندوستان و پاکستان عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شدند. هم‌اکنون ایران نیز در حال طی کردن مراحل و فرایندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای است. جمهوری اسلامی ایران با رأی اعضا به ریاست دوره نوی سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو ایکا موسوم به ایکاسای پذیرفته شد. ایکاسای سازمان بین‌المللی است که از 11 عضو شامل ایران، پاکستان، ترکیه، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، آذربایجان و قبرس شمالی تشکیل شده است و 4 کشور بلاروس، قطر، کویت، فلسطین نیز اعضای ناظر آن هستند. دوره‌های ریاست ایکاسای 3 ساله است. در دیداری وزیر توسعه اقتصاد و تجارت تاجیکستان با هیئت کره جنوبی، گسترش و توسعه بیشتر رابطه‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور بررسی شد. زوقی زوقی‌زاده، وزیر توسعه اقتصاد و تجارت تاجیکستان با هیئت کره جنوبی که تحت ریاست سو بیانسو، نماینده ویژه رئیس جمهور، عضو شورای ملی آن کشور وارد دوشنبه شده بودند، دیدار کرد. وزیر توسعه اقتصاد و تجارت تاجیکستان با در نظر گرفتن امکانات کره جنوبی از هیئت این کشور خواست تا در زمینه سرمایه گذاری مستقیم کره جنوبی در اقتصاد ملی تاجیکستان، گسترش همکاری در زمینه انرژی آب و ایجاد شرکت های تولیدی مشترک از جمله تولید وسایل نقلیه الکترونیکی و تجهیزات الکتریکی با استفاده از فناوری‌های زمانوی به دوشنبه کمک کند. بنابر اعلام رسانه‌های آلمان، تلاش سخت مقامات این کشور برای تأمین گاز از کانادا، قطر و نروژ نتیجه نداشته است. در این باره گزارش بشنوید از همکارمون از شهر برلین.
دولت آلمان در کنار توصیه به شهروندان برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به شرکت‌های تامین کننده گاز مجوز داده که از ماه آینده میلادی هر گونه گرانی در قیمت را از خانوارها دریافت کنند. تصمیمی که هزینه گاز را برای یک خانوار 4 نفره برای مثال با مصرف معمولی در سال حدود 500 یورو افزایش می‌دهد.
شرکت‌های تامین کننده انرژی سود زیادی می‌برند. این عادلانه نیست و دولت بیشتر حامی اونهاست.
آلمان سخت تلاش میکند وابستگی خود را به گاز روسیه کاهش دهد. اتفاقی که البته با روندی کند پیش میرود. چنان که به گفته رسانه ها تلاش صدر اعظم برای خرید گاز از کانادا به نتیجه نرسیده. نخست وزیر کانادا گفته صادرات LNG یا گاز مایع به اروپا با چالش زیرساخت ها مواجه است. و نیاز به سرمایه گذاری برای ایجاد پایانه های صادراتی دارد. از سوی تلاش برای تامین گاز از قطر هم تا کنون به نتیجه نرسیده و چنان که مقامات آلمان می گویند، قطر مایل نیست به عنوان منبع جایگزین روسیه عمل کند. نروژ هم درخواست آلمان را برای فروش گاز بیشتر رد کرده.
اینطور نیست که دولت از جایگاه سیاسی تعیین کنه که گاز بیشتری صادر کنیم. این مسئله به منابع جدید نیاز داره و زمان بره.
به نظر میرسد نتیجه بخش نبودن تکاپوی مقامات آلمان تا به اینجا برای جایگزینی منابع انرژی آنها را در مواضع سیاسیشان هم در ششمین ماه جنگ روسیه و اوکراین محتاط تر کرده باشد. چنان که آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان درباره ارسال سلاح بیشتر به اوکراین میگوید:
متاسفانه وضعیت ما به گونه ایه که در موجودی سلاح مطلقاً با کمبود مواجهیم.
مؤسسات اقتصادی زیان آلمان را از جنگ روسیه و اوکراین دست کم 200 میلیارد یورو تخمین زدند. رشد اقتصادی این کشور هم که ابتدای امسال 4.5% پیش بینی شده بود به 1.5% کاهش پیدا کرده. به گفته کارشناسان اقتصادی تا زمانی که آلمان وابستگی خودش رو به گاز روسیه رها نکنه این شرایط ادامه خواهد داشت. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
از اروپا برویم به آمریکا. جنگ قدرت در آمریکا پس از یورش FBI به خانه ترامپ و کشف و ضبط سندهای محرمانه بالا گرفته است. گزارش کامران نجف‌زاده از نیویورک.
ترامپ در سینه‌اش جایان حریق هست. خشم از حمله FBI به خانه‌اش و میگوید تصورش را هم نمی‌کرده به گاو صندوقش دست بزنند. بایگانی ملی امریکا میگوید 700 صفحه سند طبقه بندی شده در امارت مارالاگو پیدا شده. اسناد سری. جالب این که ترامپ از وزارت دادگستری خواسته روی این اسناد تحقیق نکند. پیشتر گری سیک مشاور اسبق امنیت ملی امریکا گفته بود ترامپ کاملا غیر قابل پیش بینی است. بایدن ساکت است. ترامپ میگوید همه اینها دسیسه دموکرات هاست. سریال خاندان اژدها مثل سریال بازی تاج و تخت با ماجرای رقابت بر سر قدرت در امریکا هم میلیون ها بیننده دارد. در حالی که حمله FBI به خانه ترامپ محبوبیتش را پیش جمهوری خواهان افزایش داده، تلاش های دموکرات ها برای منصرف کردن ترامپ از نامزدی دور بعد ریاست جمهوری بالا گرفته است. روزی روزگاری ترامپ. کامران
نجف‌زاده،
خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
بازگردیم به تاجیکستان. آریان بانک تاجیکستان فرصت فعالسازی کارخانه تولید سیمان یا سیمنت در منطقه قبادیان ولایت خطان را به دست آورد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشنویس قرارداد سرمایه گذاری با شرکت آریان اینویست را تصویب کرد. بنا به نوشته سامانه سپوتنیک، بر اساس این تصمیم شرکت سرمایه گذاری و تولیدی آریان اینویست کارخانه تولید سیمان در قبادیان را ساخته و راه اندازی می کند. رئیس کمیته سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان مسئول امضای این قرارداد از طرف دولت تاجیکستان است. بر اساس اطلاعاتی دریافتی، شرکت تولیدی و سرمایه گذاری آریان اینویست در سال 2015 با تصمیم مؤسسان آریان بانک تأسیس شد. فعالیت اصلی این شرکت با توجه به ارائه این شرکت در وبسایت خود با هدف ارائه خدمات سرمایه گذاری و تولید در حوزه اقتصاد می باشد. در حال حاضر 16 شرکت در تولید سیمان در تاجیکستان مشغول هستند که مجموع ظرفیت سالانه آنها 5.6 میلیون تن محصول است. سال گذشته بیش از 4.2 میلیون تن سیمان در این کشور تولید شده است. طبق آمار سالانه حدود 1.5 میلیون تن از حجم کل محصولات سیمان به کشورهای همسایه صادر می شود. اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان از برگزاری نشست کارآفرینان این کشور با کارآفرینان امارات متحده عربی و عربستان سعودی در شهر دوشنبه خبر داد. کارآفرینان یا صاحبکاران تاجیک، اماراتی و عربستان در نشستی که در شهر دوشنبه برگزار شد، مسائل مربوط به ایجاد تجارت را بررسی کردند. در این نشست نمایندگان بیش از 60 شرکت بخش خصوصی فعال در زمینه‌های مختلف حضور داشتند. در پایان این نشست تاجران تاجیک با همتایان اماراتی و سعودی خود به توافق‌های دست یافتند و آمادگی خود را برای برقراری رابطه‌ها اعلام کردند. نشست مذکور در چارچوب سفر هیئت امارات متحده عربی و عربستان سعودی به تاجیکستان به منظور شرکت در همایش سرمایه‌گذاری کلاب 2022 که روزهای 26 و 27 آوگوست در شهر کلاب ولایت ختنان برگزار شد صورت گرفت. دوستان شنونده، در ادامه نشر خبرها توجه شما را جلب میکنیم به بخش ورزشی. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل آرژانتین یا آرژانتینا یک بلد در درجه بندی فدراسیون جهانی صعود کرد. در دومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان روز شنبه، تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه گروه F این رقابت ها در شهر لیون پایتخت اسلوونیا با مساف آرژانتینا رفت و 3-2 این تیم را شکست داد. بدین ترتیب ایران با یک بلا صعود جایگاه آرژانتینا در رده هفتم را به خود اختصاص داد و آرژانتینی ها به رده نهم سقوط کردند. گلزنی مهاجم تاجیک تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در اولین بازی خود، همونطور که خبر داده بودیم، شیرالدین بابایف بازیکن تاجیکستانی فوتبال با تیم صنعت نفت آبادان ایران پیوست. دیدار تیم‌های فوتبال هوادار تهران و صنعت نفت آبادان از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در هفته سوم رقابت‌ها با پیروزی 1-0 نفت آبادان خاتمه یافت. شیرالدین بابایف تاجیکستانی در دقیقه 80 زننده تک گل صنعت نفت بود. این بازیکن در هفته جاری با عضویت تیم صنعت نفت درآمد و در نخستین بازی خود در جمع طلای پوشان موفق به گلزنی شد. مهاجم تاجیکستانی تیم صنعت نفت در پایان بازی در خصوص پیوستنش به لیگ برتر ایران گفت: با وحدت حنانوف و منوچهر سفروف صحبت کردم. آنها صحبت‌های دلگرم کننده انجام دادن. خود من هم متوجه شدم که ایرانی ها مردم مهمان نوازی هستند. لیگ ایران هم لیگ بسیار قدرتمندی است و دوست دارم که پیشرفت کنند. در همین خصوص توضیحات رضا پرکاس سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان را درباره عملکرد